ساعت 18. من نازافرین میرزاخنینی با یک بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. رأی‌گیری انتخابات پارلمانی در مناطق تحت کنترل دولت در سوریه آغاز شد. 29 هزار تن برنج در 4 ماه پایانی سال گذشته از آمریکا وارد ایران شده است. و فرمانده نیروی زمینی ایران کشته شدن 4 افسر ارتش در سوریه را تایید کرد. عصرتان بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی مهمترین خبرهای این ساعت را تقدیم شما میکنم. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی سوریه از صبح چهارشنبه در مناطق تحت کنترل ارتش این کشور آغاز شد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا که با انتشار تصاویر متعددی از حضور مردم پای صندوق‌های رأی همراه است، این انتخابات در بیش از 7000 مرکز رأی‌گیری در حال برگزاری است. بنابر همین گزارش در انتخابات پارلمانی سوریه 3500 نامزد برای راهیابی به مجلس این کشور رقابت می‌کنند. بانک انتخابات روز چهارشنبه محدود به مناطق تحت کنترل دولت است، اما دمشق میگوید که همه 250 نماینده از میان همین کاندیداهای حاضر انتخاب خواهند شد. این دومین انتخابات از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه است و گروه‌های مخالف بشار اسد آن را تحریم کردند. در 4 ماه پایانی سال گذشته 29 هزار تن برنج و ارزش 34 میلیون دلار از آمریکا به ایران وارد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، از مجموع 740 هزار تن برنج وارداتی در سال گذشته 4% کل این واردات از آمریکا بوده است. همچنین بر اساس همین آمار واردات برنج در سال گذشته 40% کاهش یافته است. این میزان واردات برنج از آمریکا در حالی است که اواخر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ورود بیش از 200 قلم کالا از جمله برنج را از ایالات متحده ممنوع اعلام کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران کشته شدن 4 تن از افسران ایران در سوریه را تایید کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ احمدرضا پوردستان روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه 2 تن از این کشته شدگان گفت که 2 افسر دیگر نیز در جریان درگیری با نیروهای جبهه النصره در مناطق جنوبی حلب کشته شدند. موقعیت و درجات نظامی این 4 تن سرهنگ، سروان، ستون دوم و از تکاوران نیروی زمینی اعلام شده است. در ماه‌های اخیر جنازه 10 تن از نیروهای سپاه پاسداران که در سوریه جان خود را از دست دادند در شهرهای ایران تشییع شده است. و بهای نفت با جهشی کم سابقه به توافق روسیه و عربستان برای تثبیت تولید نفت واکنش نشان داد. گزارش‌ها حاکی است که مسکو و ریاض در آستانه نشست تولیدکنندگان نفت که قرار است یک شنبه 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شود، بر پایبندی خود به طرح ثابت نگه داشتن میزان تولید کنونی نفت تاکید کردند. وزیر انرژی روسیه بار دیگر اعلام کرد این طرح بدون مشارکت ایران نیز قابل اجراست. آنا رایس کایا.
خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منبع آگاه دیپلماتیک اعلام کرد که روسیه و عربستان در آستانه نشست تولید کنندگان نفت در دوحه مواضع خود را هماهنگ کردند و ریاض تأکید کرد که تصمیم نهاییش بی توجه به موضع تهران در این رابطه اتخاذ می شود. پیشتر عربستان اعلام کرده بود به شرط ثابت نگه داشتن تولید نفت ایران تولید خود را افزایش نخواهد داد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه که چهارشنبه برای نشست 4 جانبه روسیه، ایران، گرجستان و ارمنستان پیرامون همکاری‌های برقی عازم ایروان شد، در مصاحبه به خبرگزاری تاس بدون ذکر جزئیات رئیس‌جمهور با علی نعیمی وزیر نفت عربستان سعودی را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. او با تأکید بر اینکه طرح تثبیت تولید نفت بدون مشارکت ایران نیز قابل اجراست افزود هیچ کشوری به زور وادار به مشارکت در این طرح نخواهد شد. میخائیل دیلاگین کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید که برای روسیه و عربستان طرح تثبیت تولید نفت یک اقدام تبلیغاتی است.
Если вы что-то вынуждены делать, то лучше сделать это публично, официально и красиво. У нас с лета
اگر مجبورید کاری انجام دهید بهتر است این اتفاق علنی و زیبا صورت گیرد. روسیه در اوج میزان استخراج نفت طرح ثابت نگه داشتن ظرفیت تولید را ارائه کرد و انتظار می رود با اجرای این طرح و یا بدون اجرای آن میزان استخراج در روسیه تثبیت شود و احتمالاً از تابستان نیز کاهش یابد. عربستان وضعیت مشابهی دارد و البته هدف عربستان در حمایت از این طرح موضوع دیگری است، فشار بر ایران. ایران در میان تولید کنندگان عمده نفت عملاً یگانه کشوری است که میتواند و باید افزایش تولید داشته باشد و دلیل بیمیلیش نسبت به مشارکت در طرح تثبیت تولید کاملاً روشن است. حال اگر این طرح از سوی سایر تولید کنندگان پذیرفته شود، بسیار محتمل است که برای مدتی شاهد صعود قیمتها باشیم، زیرا انتظارها تأثیر فوق‌العاده‌ای بر بازار نفت دارد. چنان که می‌بینیم رشد اخیر بهای جهانی نفت نتیجه امید نسبت به پایان جنگ قیمت به رهبری ریاض و تأثیرهای روانی است که توافق روسیه و عربستان بر بازار گذاشته.
ایران بارها اعلام کرده که از طرح تثبیت تولید نفت حمایت میکند، اما پیش از بازپسگیری سهم خود از بازار که تحت تحریم‌های بین‌المللی آن را از دست داده بود، حاضر به مشارکت در این طرح نیست. چهارشنبه ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در اوپک، به ریا نوستی گفت دورنمای دستیابی به توافق نهایی برای تثبیت تولید نفت به رغم تردیدهای ایران بسیار مثبت است. روز قبل دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که این توافق منوط به مشارکت ایران نیست. همچنین الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت با توجه به اینکه رضایت کشورهای حاصل شده که 3/4 بازار را در دست دارند، مسکو امیدوار است که طرح تثبیت تولید نفت موفقیت آمیز باشد. او گفت
این طرح اجازه خواهد داد همه تولید کنندگان سهم خود را در بازار حفظ کنند بدون اینکه افزایش تولید داشته باشند. از این طریق عرضه و تقاضا زودتر به تعادل می رسد و به نوسانات قیمت نفت که هم به ضرر تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان بوده زودتر پایان داده می شود.
روسیه و عربستان سعودی در بهمن ماه گذشته به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت دست یافتند و به گفته مسئولین روسی 15 کشور تولید کننده دیگر که از آمادگی خود برای پیوستن به این طرح خبر دادند باید یک شنبه در دوحه موضع نهایی خود را اعلام کنند. بررسی نتایج نشست دوحه مهمترین موضوع همایش بین المللی نفت و گاز روسیه خواهد بود که دوشنبه آینده در مسکو برگزار می شود. ریا نوستی گزارش داد که ایران و عربستان نیز به این همایش دعوت شدند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
هیئت دولت به ریاست حسن روحانی روز چهارشنبه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنها تا پایان سال 1394 خورشیدی افزون بر 2900 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است. بر اساس همین خبر، از میان گزارش‌های دریافتی بیش از 300 پرونده توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است. از ماهیت این افراد و پرونده ها تاکنون هیچ خبری به رسانه ها در ایران اعلام نشده است. و نوبت میرسد به پیام های شما شنونده عزیز.
آقای
خانم
شما افکارتون واقعا داعشی، تحریم های کاغذ پاره ای رو تحمیل کردیم به ایران و خیلی هم خوشحال بودیم. باید فکر اینجا را می کردیم. خراب کردن خیلی راحته، ساختن خیلی سخته. بنابراین نگید چرا هیئت های اروپایی که میان ایران چکار کنم؟ باید چامدون چامدون.
رهبر مملکت ایران و یه آیت الله برمیگرده و یکی از افراد اون کشور را نانجیب خطاب میکنه. آیا نانجیب ایشون نیستن که در سال 88 جوانای مردم رو به کشتن دادن؟ به چه جرأتی ایشون این کلمه رو به کار میبره؟ پس معلوم شد ائمه یا این آخوندا قبلا میگفتن افسرا خیلی بد دهنن. ولی الان معلوم شد اینا هم بد دهنه. اصلا این کلمه چجوری از دهنه ایشون خارج میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست صلح سوریه با حضور مخالفان دولت بشار اسد امروز چهارشنبه کار خود را در ژنو آغاز می‌کند. مقام‌های دولت سوریه نیز تأکید کردند که هیئت نمایندگان دولت حداکثر تا روز جمعه به مذاکرات خواهند پیوست. به گزارش الجزیره این مذاکرات در حالی آغاز می‌شود که در روزهای گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سوریه آتش‌بس نسبتاً شکننده‌ای برقرار بوده است. در مذاکرات صلح قرار است درباره یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه گفتگو شود. استفان دمیستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه که به منظور رایزنی‌های پیش از نشست صلح به اردن، دمشق و تهران سفر کرده بود، روز سه‌شنبه تهران را به مقصد ژنو ترک کرد. همچنین مذاکرات ژنو همزمان با انتخابات داخلی در سوریه برگزار می‌شود. انتخاباتی که کشورهای غربی آن را غیرقانونی می‌دانند. خب نوبت رسیده به بخش ملاقات از آرش حسنی که ما رو به ملاقات یک زندانی سیاسی میبرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دست‌اندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می‌شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشان‌های بارز این گرایش به شمار می‌رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سر دادن شعارهای هویت طلبانه و قوم‌گرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
پانزده دقیقه دیگر می توانید شنونده خلاصه از تازه ترین خبرها باشید. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. روز خوش.